هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج شبکه رادیویی معارف صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عزاداری های شما در ایام عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. در آستانه شهادت مظلومانه و غریبانه حضرت سبط اکبر امام حسن ابن علی علیهم السلام قرار داریم، صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به پیشگاه مقدس امام مجتبی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیو برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت ایام در خدمت.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون آجا در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که شنوندگان عزیز برنامه مطلع هستن، از ابتدای ماه محرم به مناسبت ایام عزاداری حضرت سید الشهدا تصمیم بر این شد که در بحث مقدماتی به زندگی حسینی، در واقع حسین گونه، بپردازیم با محوریت آیات قرآن، که آماده هستیم ادامه بیانات شما در این زمینه بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکنم در خصوص کربلا و عاشورا، فکر میکنم سال قبل هم درباره مشابهت کربلا و سید الشهدا به قرآن مباحث مفصلی مطرح شد. امسال که این بحث رو ادامه دادیم، بحث سبک زندگی سید الشهدا از نگاه قرآن. ببینید، من اعتقادم اینه که تجلی همه آیات ایمانی و تجلی همه آیات کفر و نفاق در کربلاست. یعنی اون آیه‌ای که فرمود که اونهایی که اهل ایمانند و هیچگاه شک و شبهی هم در دل اونها راه پیدا نکرد، اینها مؤمنان واقعی هستند، در سوره مبارکه حجرات. این مصداقش تجلیش تو کربلاست. و اونی که گفت و قالت الاعراب آمنا، آیه قبلشه، ولی بهشون جواب داده شد که نه، شما ایمان نیاوردید، چون ایمان در دل شما داخل نشد، شما فقط شهادت این گفت، شما اسلام آبودی، اسلام ببنی همین پذیرش ظاهری، اونم تجلیش توی کربلاست. این لذا خیلی از آیات ایمانی رو با آیات کفر و نفاقی رو میشه برد توی کربلا و مصداقی تفسیر کرد، یعنی تفسیر تطبیقی و هم مصداقیش کرد. و من برداشت خودم اینه که فرمودن در نماز اگر مهرمون رو مهر کربلا و تربت کربلا قرار بدهیم، این مهر میتونه حجاب‌های متعددی رو پاره کنه و ما رو به حقایق متصل کنه. شاید علتش این باشه که انسان وقتی که به تربت سید الشهدا نگاه میکنه تمام اون مصادیق آیات کفر و آیات ایمان رو در اوج اونجا میبینه، یعنی اون اهدنا الصراط المستقیمی که یه دعای واجب ما بیشتر نداریم دیگه، یعنی به ما نماز واجبه، روزه واجبه، یه دونم دعا واجبه، اونم اهدنا الصراط المستقیم،
از باب اینکه در نماز خوانده میشه.
بله خب اون وقت شما اون مهر کربلا رو هم ببینی، اهدنا الصراط المستقیم هم بیان بکنی، خب معلومه پرده ها رو کنار میذاری، شما دیگه از مفاهیم خارج میشی، وارد مصادیق میشی،
عینیت پیدا میکنه
اونجا، یعنی شما اون مغضوبین را میبینی، به اون مهر نگاه کنی مغضوبین رو میبینی. مغضوبین یعنی کسانی که عالمن و آمدن با حق و حقیقت مبارزه کرده. زالین و اون 30,000 نفر گمراه را هم میبینی. این صراط مستقیمی هایی که در رأس سید الشهدا به اون یارانش، اونا باز میبینی.
بله.
خب یکی از مصادیقشه، مصادیق دیگه همه انبیا، همه ائمه، اینا مصادیق هستن، ولی همه مردم با عاشورا گره خوردن، لذا اون مهره میتونه حجاب های زیادی رو انسان رو بفهمه که علیه حال تو صراط مستقیم در مسیر سید الشهدا و یاران سید الشهدا است، یا در مسیر مغضوبین یعنی یزیدیان و زالین یعنی گمراهانی که به دستور یزیدیان عمل کردند و اون قتل و غارت عجیبی رو رقم زدن. عرضم اینه که کربلا این ظرفیت داره، عاشورا این ظرفیت داره. از این باب بحث سبک زندگی رو مطرح کرده بودیم، یه اشاره من فقط چون مقدمم طولانی شد، شما میدید حضرت هر حرکتی که انجام میده سند قرآنیش رو ذکر میکنه.
بله.
مثلا حضرت یه وصیت نوشته به محمد حنفیه در مدینه، آخرش میفهمد چی؟ همین آیه قرآن استناد میکنه، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، آیه اسفت که 88 سوره مبارکه هود، همون نکته ای که جناب شعیب بهش استدلال کرده. این حرکت سندش آیه قرآن. آیه بعدی وقتی که از مدینه میخواد خارج بشه بعد به سمت مکه، فقط به خاطر اعتراض، اونجا بحث بیعت اینا که مطرح نبود که، چون حضرت وقتی وارد مکه شد تازه کوفیان مطلع شدن، دو نام نگاری اتفاق افتاد، این فقط اعتراضه. چی میفرماد؟ فخرج منها خائفا یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین، یعنی همون بیانی که جناب موسی علیه السلام وقتی که از مصر خارج شد به سمت مدین، خب این عبارت فرمود خائفا یترقب، خارج شد و اون نجات پیدا کردنش هم از قوم ظالمین، نجات پیدا اینه که انسان نمونه که بکشنش، نمونه که تغییرش کنن، نمونه که ازش بیعت بگیرن، نجات پیدا کن. اینا اون سبک زندگی که انسان در زندگی سید الشهدا سلام الله علیه انسان میبینه.
بله. حالا اون آیه قبلی هم که اشاره فرمودید دستور ما که هود و ما توفیقی الا بالله، این نکته هم درش مستتر است که حضرت خودشون از ابتدا موفق میبینن، یعنی آدم شکست خورده به امید شکست نمیره.
بله. دومیش هم همینطوره، یعنی دومش هم امیدش اینه که از دست ظالمان خارج بشه، بعد یعنی شهادت یعنی خروج از دست ظالمان، یعنی پیروزی بر ظالمان.
بله خیلی متشکرم از صحبت ها و نکته های شیرینی که ارائه فرمودید. اصلا بحث ما از اینجا شروع شد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و از باب این که خب ائمه جانشینان بر حق پیامبر هستن، زندگی اونها هم اسوه است و الگو برای ما، انشالله که بتونیم از این اسوه های الهی به نحو احسن تبعیت کنیم و پیرو راستینی برای اونها باشیم. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی، همچنان با برنامه پرسامان قرآنی در خدمت شما هستیم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمتون هستیم.
Let's go.
ایام شهادت حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه رو خدمت شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان قرآنی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. جناب استاد ملکی، میپردازیم به بخش دوم برنامه که در محضرتون هستیم، به سوالات عزیزان شنونده پاسخ بفرمایید. یکی از عزیزان شنونده با سامانه پیامکی 30553 در تماس بودن و سوال کردن که در قرآن می‌فرماید و ما انت به هاد الامی ان زلالته، خطاب به حضرت رسول که تو هدایت کننده کورها از گمراهی خودشون نیستی، و همچنین انک لا تهدی من احببت، خطاب باز به حضرت رسول است که تو هر که را بخواهی هدایت نمی‌کنی، ولکن الله یهدی من یشاء. سوال کردن که این آیات با آیاتی همچون و انک لا تهدی الی صراط مستقیم که صراحتا پیامبر رو هدایتگر میدونه چطور قابل جمع هست؟
بله، این از همون آیاتی است که به کمک آیات دیگه تفسیر میشه.
بله،
مثلا بحث یهدی من یشا یا ذل من یشا تو عز من تشا، خب اینجا ظاهرش اینه که خدا هر کسی بخواد بهش عزت میده، هر کسی بخواد هدایت میکنه، هر کسی بخواد گمراه میکنه. اما آیات دیگه هم که در کنارش قرار بدی معلوم میشه که این هدایت درسته، اصلش دست خدای سبحانه، ولی باید خود اون شخص هم بخواد که هدایت بشه که خدا هدایتش کنه. آیاتی که بحث اختیار رو مطرح میکنه، فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کف. این همه آیاتی که داله بر اختیاره. کنار این آیات که میگذاری معنیش این میشه که اینکه خداوند هدایت میکند از روی حکمت هدایت میکنه، دل بخواهی که نیست. اگه کسی رو گمراه میکنه بر اساس حکمت گمراهی میکنه. جنبندش این میشه که اگر کسی هدایت بخواهد بشود خداوند کمکش میکند، هدایت میشود.
بله.
اگه کسی نخواد خداوندم خواسته او رو براش احترام قائله.
بله.
او هدایت نمیخواد بشه، خداوند میگه خیلی خوب نمیخواد بشی نشو. این نکته اول. نکته دوم، در یک روایت صحیح هم داریم که در اون روایت حضرت فرمود از پیامبر عظیم الشان میفرمایند که نه من هدایتگرم نه شیطان گمراه کننده است. هدایت و زلالت دست خود خداست. این هم معنیش اینه که علت العلل خود خدای سبحانه. ماها ترسیم میکنیم، تبلیغ میکنیم، تبیین میکنیم، اما اصل هدایت رو خدای سبحان باید انجام بده. شیطان گمراه میکنه، تحریک میکنه، تهییج میکنه، اما اون نقطه اصلی را، اراده اصلی دست خود خدای سبحانه.
جای خود بوی جبر نمیاد ازش.
نخیر، اینجا بحث جبر اختیار رو کردیم. ما مختار بودن را به علم حضوری درک میکنیم، نه به علم حصولی.
یعنی چی آدم؟
یعنی که ما بدون اینکه بخوانیم، بدون اینکه بشنویم، خودمون در درون خودمون میفهمیم که هر کاری که ما بخواهیم انجام میدهیم، نخواهیم هم انجام نمیدهیم. کاملا احساس میکنیم که اجباری و زوری روی سر ما نیست.
یعنی به زبون خودمونی وجدانن خودمون میفهمیم که مختار هستیم.
علم حضوری هم علم وجدانی.
بله. بله.
به خاطر همین هم هست که مثلا کسی خطا میکنه دعواش میکنیم، کسی اختلاس میکنه یا مثلا فرض کنید انسان کشی میکنه مثل این صهیونیست ها، لعنش میکنیم.
بله.
خب اظهار تنفر میکنیم، در حالی که اگر جبر بود به خدا میگفتیم که اون بیچاره هایی که اصلا تقصیر نداره.
و این صفت مشترک همه انسان هاست، یعنی همه انسان ها کسی اگر کار خوب بکنه تحسینش میکنن و اگر کار بدی بکنه تقبیحش میکنن و مذمت میکنن. این نشون دهنده که وجدانن انسان ها معتقد به اختیار هست.
بالاتر از این، اگر خود انسان خطا بکنه عذاب وجدان میگیره.
بله.
عذاب وجدان یعنی چی؟ یعنی که میگه من میتونستم دقت کنم این خطا رو نکنم و این گرفتاری سراغ من نیاد.
بله. حالا بپردازیم به اون سوالی که از شنونده کردن که پس اینجا نقش هدایتگری حضرت رسول که در یه جای ظاهرا نفی شده در یه جای اثبات شده در قرآن.
حالا اون هدایتی که اینجا مطرح میکنه یعنی راهنمایی، یعنی پیامبر عظیم شان راهنمایی میکند انسانها رو به همون مسیری که خداوند راهنمایی میکند،
در واقع مقدمات هدایت فراهم.
بله بله، یعنی میگه این کارو بکن، انما علیکل
بلاغ،
بلاغ ابلاغ میکنه، راهنمایی به سمت تباهی و مثلا فرض کنید شقاوت نمی کند. پیامبر کاملا مطابق با اون چی که خدای سبحان میخواهد عمل میکند. خدا پیامبر همه را به سوی سعادت و هدایت دعوت میکند. این معنیش اینه.
خیلی متشکرم. پس حاصل کلام این شد که نقش هدایتگری حضرت رسول و هادیان امت که فرمود انما انت منذر و لکل قوم هاد، در واقع خارج از حیطه اراده خداوند نیست و اون هدایتگر اصلی خداونده. حضرت رسول و هادیان امت انسانها رو مقدمات هدایت رو در واقع فراهم میکنن، اما هدایت اصلی به دست خداست و اراده خدا.
هم مشاکرم و هم مکفر.
اون هدایت بله، من شاعف الیومن و من شاعف
الیکر.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان شنونده است.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده در مورد آیه در سوره مبارکه اعراف سوال کردن. این سوال درباره آیه 33 سوره مبارکه اعراف هست. اگر اجازه بفرمایید آیه رو با هم بشنویم و من سوال بعدش مطرح کنم.
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است و همچنین گناه و ستم به ناحق را و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
آیه 33 سوره مبارکه اعراف رو شنیدیم. جناب استاد، عزیز شنونده سوال کردن که قید ما لم ينزل به سلطانن که بعد از شرک آمده یعنی چه؟ در این آیه شریفه توضیحاً عرض میکنم که در واقع شرک حرام دانسته شده، منتها یه قیدی بعدش داره، در واقع شرکی که خداوند به آن سلطانی نازل نکرده است. فهمیدن که یعنی چی؟ آیا اصلا حرام بودن شرک مقید به قیدی هست؟
بله، سوال به نظرم دقیقیه. خب پس ببینید که اون چی که خدای سبحان حرام کرده در این آیه به برخی از اونها اشاره کرده. یکی فواحش، یعنی گناهان عظیم بزرگ.
بله.
چه ما ظهر منها چه و ما بطنه، چون مشرکان اونها هم فواحش را بد می دونستند، منتها اونایی که در خفا صورت می گرفته می گفتن اشکال نداره، این فواحشی که در آشکار صورت می‌گرفته می‌گفتن این اشکال داره. خدا هم فهمد نه، چه در خفا چه در آشکار این گناه داره. و بعد بحث اسم، یعنی اصل خود گناه، بغی و همون طغیان و ظلم، اونجا هم اتفاقا یه قید دیگه داره، و بغیه به غیر الحق، این به غیر الحق تأکیده.
بله، اینجا همون سوال پیش میاد که بغی مگه بغی حق هم
داریم. داریم نه، این تأکید میکنه که بغی اصلا غیر حقه، تصریح میکنه، تأکید میکنه به این مطلب،
قید تأکیدیه.
بله، و مسئله شرک هم همینطوره. و ان تشرکوا بالله، آقا حرامه که برای خدا شما شریک قائل بشید. بعد مای ماداما ورده، مالم ینزل بهی سلطانن، تا وقتی که خدای سبحان یک دلیل روشنی که طرف مقابل را ساکت بکنه نازل نکرده، این شرک حرامه. خب سوال، یعنی ممکنه خدای سبحان مثلا دلیل براش نازل کنه؟ نه، اتفاقا این تعلیق به وصف مشعر به علیت اینجاست، یعنی که وقتی این عبارت به کار میبره میگه اصلا به هیچ وجه شرک دلیل بردار و برهان بردار نیست. ما تو تعبیرات فارسی خودمونم میگیم این حرفا رو، مثلا تابت نگفتم گناه نکن، گناه نکن. خب یعنی هیچ وقت من به تو نمیگم گناه بکن، تا بهت نگفتم فحش نده فحش نده. خب این از این بابه. نگر شرک اصلا با توحید سازگاره که توحید برای شرک دلیل بفرسته. تا تو دستت مو روش نکرده، تو کف دستت گناه نکن. یعنی اگه مو روش کرد، مو روش نمی کنه. این از این دلیل‌های خیلی به نظرم کنایه‌ای تأثیرگذاره.
بله،
این یعنی این، تا وقتی خدای سبحان برای شما دلیلی برای حقانیت شرک ارائه نکرده، شرک ورزیدن حرام است. آقا این چی؟ میگه میشه؟ میگه نه دیگه نمیشه دیگه. تعلیق به محال کرده به قول خودمون.
درست. شبیه مثلا از یه جهتی اگر اشتباه میکنم بفرمایید که حتی یلج الجمل و فی
سبیل الله. اصلا این آره، اگر شطور از سوراخ سوزن عبور کرد، فلان چیز محقق میشه، ولی خب هیچ وقت عبور نمیکنه.
درست. خیلی متشکرم. پس اینجا این قید به معنی نیست که این قید ممکنه محقق بشه. بله. در واقع تأکیدیه برای اینکه همچین چیز اتفاق نخواهد. حالا اونجایی هم که در قرآن اومده که شرک نورزیدن رو موکول کرده به امر خدا، یعنی خداوند امر فرموده است که شرک نورزید، اونجا چطوره؟
اون دلیل داره، به دلیل میاد، میگه آقا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. آقا نمیتونی این عالم هستی دوتا خدا داشته باشی با این همه نظمی که وجود داره. پس بنابراین برای نفی شرک دلیل داریم. اینجا فهمد تا وقتی که دلیلی برای شرک ورزیدن وجود ندارد، شرک نورزید، یعنی تا ابد شرک نورزید. دلیل...
نه، من مقصودم این است که اونجا که میفهمد که خداوند امر فرموده است که شرک نورزید، یعنی مثلا مفهوم مقابلش اگر بخوایم بگیم، اگر خداوند امر نمی فرمود اینجا جایز بود شرک؟
نه نه، اتفاقا این از امور ارشادیه، یعنی اشاره میکنه به اون چی که عقل میفهمه. این امر کردن امر مولوی تعبدی نیست، این امر امر ارشادیه. یعنی اگر شما یه مقدار دقت کنید، یه مقدار توجه کنید، میفهمید که نباید شرک ببرزید. این عقلی که خدای سبحان به ما انسان‌ها داده، اگه خود دقت کنید میفهمه که نباید بغی و تکبر و منیت داشته باشه. اصلا اینو ذات انسان‌ها این رو بر نمیتابه، فواحش رو ذات انسان‌ها بر نمیتابه. یعنی حتی مشرکان هم فواحش رو قبول نداشتن، مدام میگفتن اونی که در خفاست شاید اشکال نداشته باشه، اونی که در آشکار اشکال داره. اینا همش ادله عقلیه برش وجود داره، بهش میگن اوامر ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقل.
درسته.
این امر تعبدی نیست.
حالا ارشادی به معنای یعنی غیر واجب نیست دیگه، همونجوری که فرمودید، یعنی به معنای ارشاد به حکم عقل، یعنی عقلا همین طوری هست.
بله بله. بعد اون وقت چون عقل این رو درک میکنه کسی خلافش رو انجام بده، خب مجازات میشه. من حکیم به العقل، حکیم بهش شرع دیگه. یعنی چیزی که عقل اون رو درک میکنه و شرع داره ارشاد میکنه انسان رو به حکم عقل، یعنی به حکم عقل عمل کن.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی و با پاسخ به سوالات قرآنی شما عزیزان در خدمت شما هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن درباره آیات 48 و 49 سوره مبارکه اعراف و گفتن که این دو آیه چه ربطی به هم دارند؟ ظاهرا مخاطب دو آیه یک گروه نیستن. لطفا راهنمایی بفرمایید. اگر از فرمایید این دو آیه هم با هم بشنویم
بله
و بعد پاسخ شما رو داشته باشیم.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم
و اصحاب اعراف مردانی از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را می شناسند صدا می زنند و می گویند دیدید که گردآوری شما از مال و ثروت و زن و فرزند و تکبرهای شما به حالتان سودی نداد، آیا اینها این واماندگان بر اعراف همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ ولی خداوند به خاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان آنها را بخشید. همکنون به آنها گفته می شود داخل بهشت شوید که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید.
آیات 48 و 49 سوره مبارکه اعراف رو با هم شنیدیم. از شنونده براشون سوال پیش اومده که ظاهرا مخاطب این دعای یک گروه نیستن، یه نحوه شاید مثلا اختلاف فضایی توی این دعای احساس کردن. بفرمایید که
بله. خب به نظرم باز این عزیز معلومه که خیلی دقت میکنه، تدبر میکنه. جدا تشکر میکنیم از این عزیزان. به همین شکلیست که ایشون اشاره فرمودن. قصه اعراف، اعراف به بلندی میگن، به ارتفاعات میگن. در عرصیبت که قیامت یک منطقی است به نام اعراف که حائل بین بهشت و جهنمه.
بله.
من اگه بخوام تشبیه بکنم، فرض کنید کسانی میخوان برن این کوه را، این ارتفاع رو برن فتح کنن، بعد از اون طریق فتح کردن بعد دیگه سرازیر میشن به سمت رسکون بهشت، یا اگه فتح نکردن سرازیر میشن به سمت جهنم. تصور بکنید اینو. خب اینجا یک فرمانده وجود داره، یه نیرو وجود داره، فرمانده داره این نیروها رو حرکت میده به سمت اون قله، این اعراف، به این بلندی. بعضی خوب راحت از این مسیر عبور میکنن و فتح الفتوح میکنن، سرازیر میشن به سمت بهشت، و بعضی ها نه، واقعا نمیتونن کاری بکنن و اینها سقوط میکنن به سمت جهنم. اما بعضی ها اونجا زخمی میشن. من دارم تشبیه میکنم ها. این زخمی ها رو بعد یه افراد بیان بالانکارد بیارن اینها رو از این معرکه نجات بدن به سمت ورود به بهشت. یکی از گروه های اصحاب عرف همون بزرگان و فرماندهانی هستن که دارن حمایت میکنن و راهنمایی میکنن و نهایتا اون زخمی ها رو دستور میدن با برانکات ببرن به سمت بهشت. گروه دوم از اصحاب اعراف همین زخمی ها هستن که در روایت داره که اینها ثواب